با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در رادیو فردا و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. شورای امنیت کشور میگوید 200 تن در جریان اعتراضات سراسری کشته شدند. دانشجویان واحد کرج دانشگاه خوارزمی اعتصاب قضا و تجمع کردند. و میترا حجار، هنرپیشه و فعال محیط زیست، بازداشت شد. به این بخش خبری خوش آمدید. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شامگاه جمعه 11 آذر ماه در ادامه اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی، معترضان در تهران، مشهد، قروه و زاهدان به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی علیه حکومت سر دادند. روز جمعه همچنین گروه‌هایی از مردم شهرهای ایزه، بندر انزلی، شاهینشهر و عراق در جریان مراسم سوگواری برای مهران سماک، حامد سلحشور و سینا قنبری و مراسم تولد محمد حسین ترکمان، همگی از جوانان کشته شده به دست نیروهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند. بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد تا روز جمعه 11 آذر ماه، دست کم 469 تن از معترضان از جمله 64 کودک به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. این در حالی است که شورای امنیت کشور روز شنبه در بیانیه‌ای شمار کشته شدگان در اعتراض‌های سراسری در ایران را بالغ بر 200 تن اعلام کرد. شورای امنیت کشور کشته شدگان را از جمله با توصیف‌هایی مانند شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدام‌های تروریستی، مردم بیگناه جان باخته در شرایط به هم ریختگی امنیتی و اغتشاشگران تفکیک کرده است. این شورا آنچرا که دشمن خوانده به اجرای جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد متهم کرده است. دانشجویان واحد کرج دانشگاه خوارزمی روز شنبه اعتصاب قضا و همچنین تجمع کردند. اعتصاب قضا و تجمع دانشجویان در اعتراض به مسمومیت غذایی شمار زیادی از دانشجویان این دانشگاه و آنچه مسمومیت سریالی در چند دانشگاه دیگر نامیدند انجام گرفت. از جمله دانشگاه‌هایی که شماری از دانشجویانش دچار مسمومیت شدند، دانشگاه صنعتی اصفهان و الزهرای تهران هستند. دانشجویان واحد کرج در دانشگاه خوارزمی در تجمع خود خواستار استعفای مدیر امور دانشجویی دانشگاه شدند. آنها شعار دادند: دانشجو داد بزن، حق تو فریاد بزن و دانشجو مسموم میکنه، نشسته توجیه میکنه. در این حال دانشجویان شماری از دانشگاه ها فراخوان هایی برای اعتصاب در روزهای منتهی به 16 آذر روز دانشجو منتشر کردند. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت میترا حجار، بازیگر شناخته شده سینمای ایران است. مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری بازداشت هنرمندان، خبر بازداشت این بازیگر و فعال محیط زیست را تایید کرده است. آنطور که پایگاه خبری امتداد نوشته، علت بازداشت خانم حجار و نهاد بازداشت کننده او مشخص نیست. با این حال حساب توییتری خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نوشته است: ماه گذشته میترا حجار به همراه الناز شاکردوست، باران کوسری، سیما تیرانداز و هنگامه قاضیانی جهت پاسخگویی در مورد انتشار مطالب غیر مستند و تحریک‌آمیز به دادسرا احضار شدند. از زمان آغاز اعتراض‌ها پس از جان باختن مهسا امینی، شماری از زنان بازیگر و فیلمساز در حرکتی اعتراضی حجاب اجباری را از سر برداشته و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. شماری از آنها همچون کتایون ریاهی و هنگامه قاضیانی بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند، اما برخی هنوز در بازداشت به سر می‌برند. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دو زندانی بلوچ در روز جمعه خبر داد. این سازمان به نقل از کمپین فعالین بلوچ نوشت که پرویز براهویی و امان الله رخشانی با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار تحقیق ویژه درباره تعرض به زنان بازداشتی و پاسخگو کردن عاملان این گونه اقدام‌ها شد. خانم محمدی در این نامه که روز شنبه در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، تعرض به زنان در هنگام بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز دانست. او از آقای رحمان خواست به منظور تحقیق، پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیر انسانی اقدامی جدی و سریع انجام دهد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد رسول حدادی، معلم بازنشسته و ساکن زنجان که در جریان تجمع اعتراضی در این شهر به مناسبت 40 مهسا امینی زخمی شده بود، جان باخته است. به گفته این تشکل صنفی، آقای حدادی بر اثر اصابت گلوله به گردنش زخمی و به بیمارستان منتقل شده. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز شنبه دوباره از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که همه روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد و جریان آزاد اطلاعات را تضمین کنند. آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، با نگرانی از وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی گفت که همه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای که به طور ناعادلانه در ایران به دلیل انجام کارشان بازداشت شدند، باید فوراً آزاد شوند. گلشیفته فراهانی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، هم در نامه‌ای سرگشاده خطاب به فمینیست‌های جهان از آنها خواست تا صدای زنان ایرانی باشند. و 4 فعال صنفی معلمان در شهر دیواندره به تحمل 5 سال حبس تعزیری یا تعلیقی محکوم شدند. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. وقتی شهروندان معترض در مناطق کردنشین ایران با خشونت دولتی روبرو بودند و در روزهایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کردستان عراق را به خاطر پناه دادن به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار داده بود، احزاب کرد مخالف که زیر رگبار نیروهای نظامی ایران قرار داشتند به سمت همگرایی رفتند. کموله با حزب دموکرات کردستان ایران اتحادی دوباره برقرار کرد تا به گفته خودشان پیام روشنی به گروه‌های مخالف نظام حاکم در ایران بدهند. گفتگوی را داشتم درباره رویدادهای اخیر و نگاه عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کموله، را در آلمان جویا شدم.
هم جرقه این انقلاب در کردستان زده شد و هم تا کنون کردستان یک شاید کانون اصلی انقلابی بوده که در ایران جریان داره، پایگاه مستحکمش بوده و با توجه به تجربه 40 چند ساله جمهوری اسلامی که میدونه کردها هیچ وقت رضایت ندادن به رژیم جمهوری اسلامی، هیچ وقت به رفراندومش رأی مثبت ندادن، هیچ وقت زیر بار قوانینش نرفتن و همواره اعتراض و مبارزه وجود داشته، بی گمان تلاشش این بود که این کانون انقلاب رو از نفس بندازه، سرکوب کنه و همین کارم کرد. البته موفق نشد، به قول خودش در آرام سازی کردستان موفق نشد، ولی سرکوب های خیلی گسترده و وحشیانه در کردستان انجام داده از ابتدای شروعش تا امروز، ولی به خصوص در 2 هفته اخیر ما شاهد برخوردهای فوق العاده خشن و نوعی کشتار بودیم در کردستان.
گاهی اوقات اینطور به نظر میرسه که اتهامهایی که متوجه معترضان به ویژه در مناطق کردنشین میشه به این سمت میره که گویی اینها به خاطر فعالیت‌های احزاب مخالف کردی که در کردستان عراق هستند مورد این برخورد خشن قرار می‌گیرند، به ویژه در بحث این که اونها متهم میشن به مسئله تجزیه طلبی یا حتی متهم میشن به این که احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اختیار اونها ابزاری رو می‌گذارن یا سلاح‌هایی رو می‌گذارن، که این بخشی از اتهاماتیه که جمهوری اسلامی متوجهشون می‌کنه.
ببینید، اینکه احزاب کرد در کردستان فعالیت مؤثر و شاید تعیین کننده‌ای دارن حقیقتی است. امروز هم فقط برنمیگرده به این 3 ماه و به این 70 روز برنمیگرده، به 40 چند سال برمیگرده. این حقیقتی است. اما این بحث دوم که گویا احزاب کرد مبارزه مسلحانه رو دامن میزنن در کردستان و تلاش میکنن که با ابزار مسلحانه برخورد کنن، اصلا صحت نداره. بارها رد کردیم، اتفاقا این ما بودیم، احزاب کرد به خصوص، مرکز همکاری احزاب کرد مرکب از حزب کمله و حزب دموکرات بوده که مردم رو تشویق کرده به شرکت در مبارزه سیاسی، مدنی، تظاهرات، اعتصابات، و کاملا روشنه ما اجتناب کردیم از اینکه این جنبش بزرگ مردمی رو به یه مبارزه مسلحانه تبدیل کنیم، و با وجود تحریکاتی که رژیم جمهوری اسلامی کرده و با وجود اینکه سه بار موشک باران و حملات پهپادی کرده به مقرها و اردوگاه ها و محلهای مسکونی احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق، معهازا ما کاملا خیشتنداری کردیم، برای اینکه دست رژیم رو خونده بودیم، برای اینکه نمیخواستیم این جنبش بزرگ مردمی رو از مسیر منحرف کنیم، و بنابراین تن به دامی که جمهوری اسلامی میخواست به گستره نداده بودیم. ولی به همین دلیل ما میبینیم که اتفاقا مردم کردستان رو مورد شدیدترین سرکوب ها قرار میدن. این هیچ وقت کردها رو به زانو زدن و به تسلیم وادار نمیکنه، ولی مطمئنن برگ دیگری بر کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در رابطه با کردستان اضافه میکنه.
یعنی به طور کل اون چیزی که جمهوری اسلامی تو این سالها به حزب شما یا احزاب مشابه کرد نسبت داده در ارتباط با اینکه شما به دنبال تجزیه ایران هستید و به دنبال این هستید که به هر حال با فعالیت‌های مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نظام کنونی رو، حالا اینطوری بگیم، داخل گیومه به زانو در بیارین، اونها رو شما رد میکنین؟
100% بارها رد کردیم اینا رو، بارها رد کردیم و در عمل نشون دادیم، و این 70 روز محکی است برای ارزیابی صحت و سقم اظهارات ما و همچنین ادعاهای جمهوری اسلامی. اونها بودند که سلاح به کار بردند، اونها بودند که موشک باران کردند، اونها بودند با پهپادهای انتحاری حمله کردند، اونها بودند که به مدرسه و بیمارستان زدند توی کردستان عراق، خانم حامله رو با نوزاد توی دلش به شهادت رسوندند. اینها همه ثبت شده است، یک مورد شما سراغ ندارید، برای این که نبوده، یک مورد نبوده که احزاب کرد به طور مسلحانه وارد عمل بشن در این دوره اخیر. سابقه این مسئله و 40 چند سال پیش بحث دیگری است. اون موقعی ما با یک تعرض گسترده نظامی جمهوری اسلامی روبرو بودیم، و در اون دوره البته نیروی مردم مقاومت کردن، نیروی پیشمرگ به وجود آمد، با اون داستان طولانی است به جای خودش دویه. ولی در این دوره اخیر و از سالها پیش و به خصوص در این دوره اخیر مطلقا این صحت نداره بحث مبارزه مسلحانه. بحث جدایی طلبی هم کاملا غلطه، برای اینکه احزاب کرد هیچ کدوم، به خصوص احزابی که در مرکز همکاری احزاب کرد شرکت دارن، چنین چیزی رو نه تو برنامه‌شون هست نه تو عملشون هست، و بارها هم رد کردند. و اتفاقا کردها در دوره اخیر و جنبش کردستان، مبارزه مردم کردستان در دوره اخیر وحدت بخش بوده برای تمام ایران. ما نقش مهمی داشتیم با سیاستایی که در پیش گرفتیم، نقش مهمی در تحکیم همبستگی مردم ایران داشتیم، از طرف بقیه مردم ایران پاسخ گرفت، پاسخ مثبت گرفته.
ولی توی این تجدید همکاری مجدد و این اتحادی که شکل گرفته بین شما و حزب دموکرات، چیزی که روش تاکید میشه و من دیدم در خصوص مسئله فدرالیسم و اینکه معتقدید که باید ایران به سمت یک فدرالیسم حرکت کنه، خب این شاید در بسیاری از اذهان این موضوع رو پدید بیاره که به هر حال پس این فدرالیسم یک صحبتیه یا یک پیش درآمدیه برای تجزیه ایران. اون رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
ببینید، تعداد بسیار زیادی از کشورهای دموکراتیک دنیا که توی سازمان ملل متحد نماینده دارن و جزو کشورهای مهم و شناخته شده و معتبر دنیا هستن، از طریق فدرالی اداره میشن و هیچ آسمون هم زمین نیومده. هر کسی برای آینده ایران طرح و پیشنهادی داره. کردها هم پیشنهادشون اینه که ایران به شیوه غیر متمرکز و فدرالی اداره بشه و اختیارات داخلی به مردم منطقه کردنشین یا کردستان داده بشه. این اصلا به معنی تجزیه نیست، و معتقدم که همه ما نظرمون اینه که این کار اتفاقا همبستگی درونی مردم ایران رو بیشتر میکنه، علاقه مردم رو بیشتر میکنه. این بخشی از دموکراسی است از نظر ما، مشارکت در قدرت سیاسی است.